زورگویی های دولت آمریکا به وجود اومده و شاید تا به حال هیچ وقت به این شکل سیاست خارجی آمریکا زیر سوال نرفته بود، رفتارش غیر عقلانی و غیر منطقی به نمایش گذاشته نشده بود و این چیزی نیستش که دنیای امروز اونو بپذیره، به خصوص وقتی که شما میزبانی یک محل بسیار مهم مثل سازمان ملل رو به عهده دارید و اجلاس های سازمان ملل باید در اونجا برگزار بشه و اساس فلسفه به وجود اومدن سازمان ملل متحد بعد از جنگ جهانی دوم این بوده که کشورها دور هم جمع بشن و از راه گفتگو و مذاکره و با همفکری و مشارکت نسبت به حل مشکلات اقدام بکنن و کشوری که میزبانه به خودش اجازه بده که محدودیت ایجاد کنه برای رفت آمده هیئت‌ها و یا شخص وزیر خارجه که نماد مذاکره و گفتگو و دیپلماسی یک کشور اون رو بخواد مورد تحریم قرار بده. خب این شاید مهمترین بخش این نشست خبری بود و دفاع از استقلال و مواضع سیاست خارجی کشور.
بله آقای مهمان‌پرست، از لفظ و عبارت ظریف حراسی درباره این مدل تحریمی که آمریکا کرده این روزها استفاده می‌کنند، یکی از اهداف اصلی این بوده که آقای ظریف نتونه با رسانه‌های خارجی و یا اندیشکده‌ها و دانشگاه‌ها ارتباط برقرار بکنه و صحبت‌هاشو برسونه، اما می‌بینیم که این نشست خبری بازتاب گسترده‌ای در محافل سیاسی رسانه‌ای جهان هم داشته درباره موضوعات مختلف از جمله برجام، قطعنامه 2231 و موارد از این دست. اینو چطور می‌بینید؟
خب ببینید، دیگه با پیشرفت تکنولوژی و شبکه‌های گسترده ارتباطی اینکه شما بخواید مانع از رسوندن پیامتون به افکار عمومی مردم دنیا بشید خیلی اتفاق عجیبیه، اونم وقتی که توسط مقامات کشوری گفته میشه که گوش فلک رو کر کردن از اینکه باید با مردم دنیا صحبت کرد و دائما اظهار میکنن که ما میخواییم با مردم ایران صحبت کنیم و اقدامات مختلفی که بر علیه کشور ما انجام دادن رو مدعی هستن اونها بر علیه مردم نیست، در صورتی که مردم ما فشارها رو مستقیم تحمل میکنن و متوجه دشمنی‌های آمریکا هستن. خب کشوری که مدعی دموکراسی در دنیاست و معتقده که افکار عمومی مردم دنیا باید تعیین کننده سرنوشت کشورشون باشن، چرا اینقدر نگرانن از اینکه مسئولین کشور ما منطق خودشون رو با مردم آمریکا و مردم دنیا در میون بذارن و اونها رو آگاه بکنن نسبت به سیاست هامون؟ اگر اونها حرف حق داشتن و منطق قوی داشتن نباید از این نگران میشدن. بله متاسفانه آمریکا یا تحمل اینکه مردم دنیا حرف حق رو بشنون و منطق جمهوری اسلامی ایران رو گوش بکنن و مقایسه بکنن با عملکردی که دولت آمریکا و همراهان و متحدین اون داشتن در پایمال کردن حقوق ملت‌ها و حقوق ملت ما، این رو ندارن و این خودش باعث میشه که افکار عمومی بیشتر حساسیت پیدا کنه و به حقانیت ما بیشتر پی ببره.
بله آقای روحانی هم ظاهراً امروز در وزارت امور خارجه سخنرانی داشته، از صحبت‌های ایشون قدری برامون بگید و اینکه چقدر در راستای گام سوم کاهش تعهدات برجامی بود؟
ببینید اقداماتی که آمریکایی‌ها دارن انجام میدن و فکر میکنن با فشارهایی رو که به شکل‌های مختلف وارد میکنن به قول خودشون فشار حداکثری میتونن مردم ما رو و کشور ما رو تسلیم خواسته‌هاشون بکنن، خب خیلی تصور اشتباهیه، همون اشتباهی که شاید در 40 سال گذشته هم مرتبا تکرار کردن. این گونه اقدامات باعث انسجام و وحدت بیشتری در بین مسئولین و مردم ما میشه. همونطور که مشاهده کردید بعد از تحریم جناب آقای ظریف وزیر امور خارجه، مسئولین کشورمون به وزارت خارجه اومدن در حمایت از آقای ظریف، چون آقای ظریف اینجا شخصشون مطرح نیست، ایشون نماد دیپلماسی کشور و نماینده کشور برای مذاکرات و دفاع از منافع کشورمون هستن. آقای دکتر روحانی هم ضمن حمایت از آقای ظریف و ضمن حمایت از دیپلماسی و مذاکره و اینکه نوک تیز این بحث‌های مختلفی که صورت میگیره نسبت به آقای ظریف به خاطر دیپلماسی، مذاکره و منطق گفتگویی که ما داریم دنبال میکنیم، اونجا همچنان تأکید بر این دارن که اگر کسی به خواسته های به حق ملت ما توجه نکنه و برجام آنچنان که مورد توافق قرار گرفته محقق نشه امتیازاتی که باید ما ازش بهره مند بشیم، ما مسیر خودمون رو ادامه میدیم، چون برای استقلال کشورمون هزینه های زیادی داریم و برای پیشرفت اون کشور نیاز داریم که از دانش روز استفاده کنیم.
بله. حالا رفتارهای متناقض آمریکا در رابطه با تحولات دیگه فکر میکنم بر هیچ کس پوشیده نیست. از جمله توی در واقع سفر آقای ظریف به آمریکا، از یه طرف تردد، محدودیت تردد برای ایشون ایجاد کرده بودن، از یه طرف هم دعوتشون میکنن به کاخ سفید. اینها رو اگه کنار هم بذاریم چطور میشه تحلیلش کرد؟
تنها تحلیلی که میشه کرد اینه که متاسفانه با کسانی تو آمریکا روبرو هستیم که خیلی از نظر فکری تعادل ندارن و به لحاظ سیاست خارجی واقعا رفتارهای متناقض اونها باعث شده که هیچ کس دیگه اعتمادی به مواضع آمریکا و سیاست خارجی اونها نداشته باشه. شما ببینید اصلا آمریکا فقط میزبان سازمان ملل است، صاحب سازمان ملل که نیست، حق نداره که بخواد محدودیت ایجاد کنه برای تردد مقاماتی که در اونجا برای حضور در اجلاسهای بین‌المللی شرکت میکنن و همزمان ادعا بکنن که ما میخوایم مذاکره کنیم، اینو یواشکی در جلسات پنهانی بخوان به عنوان شرط بگذارن که اگر آقای ظریف به کاخ سفید برن و ملاقات بکنن با آقای ترامپ مثلا مورد تحریم قرار نمیگیرن، ولی اگر این کارو نکنن از حضور ایشون در سازمان ملل در اجلاس هایی که حق هر کشوری از منافع خودش دفاع کنه مثلا بخوان جلوگیری بکنن. خب این رفتارهای متناقض برای افکار عمومی حتی مردم آمریکا بسیار تعیین کننده است. اونها فکر میکنم یواش یواش به این نتیجه رسیدن که کسانی که اداره کشوریشون رو به دست گرفتن دارن با اعتبار و شؤونات یک ملت دارن بازی میکنن و شاید به خاطر منافع کوتاه مدتی که تو ذهن مقامات آمریکایی هست فکر میکنن اول باید منافع آمریکا تأمین بشه و پایبندی به تعهدات هیچ اهمیتی نداره. این در بلند مدت چیزی دیگه از اعتبار ایالات متحده آمریکا در بین مردم و مسئولان کشور دیگه باقی نخواهد گذاشت.
بله، خیلی متشکرم آقای مهمان پرست، از شما باهاتون خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، موفق باشید.
خب آقای رامین مهمانپرست سخنگوی اسبق وزارت امور خارجه در خصوص بازتاب نشست آقای ظریف صحبت کرد.
مهمترین موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی را در رویداد بشنوید.
ساعت 12:37 دقیقه است. همراه برنامه رویداد هستید از رادیو گفتگو. خب بریم مجددا سراغ خبرها. سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفته که با ادامه بی‌عملی اروپایی‌ها در انجام تعهدات برجامی طبق برنامه اعلام شده، ایران حدود یک ماه دیگر گام سوم را برخواهد داشت. بهروز کمالبندی در حاشیه نشست خبری وزیر امور خارجه در جمع خبرنگاران درباره جزئیات گام سوم ایران در کاهش تعهدات هسته‌ای گفت اگر طرف مقابل در یک ماه باقی مانده همچنان به تعهدات خود عمل نکند، بر اساس آنچه قبلا رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی اعلام کرده است، حدود یک ماه دیگر گام سوم کاهش تعهدات برجامی برداشته خواهد شد. خب مطلع شدید که سخنگوی دولت اعلام کردش که در واقع اعلام آنلاین قیمت 100 قلم کالای اساسی رو در سامانه‌ای قرار هست که به روز داشته باشن. حالا این بهانه ما برای صحبت با آقای سید داوود موسوی هست، معاون نظارت بر کالاهای مصرفی و شبکه‌های توزیع و اقتصادی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان. آقای موسوی سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب علی و کلیه شنوندگان برنامه شما در خدمت شما.
سلامت باشین. من میخوام بیشتر راجع به این موضوع صحبت بکنیم و توضیح بدیم برای شنوندگان اصلا سازوکار اعلام آنلاین این صد قلم کالای اساسی چگونه هست، چجوری میتونه منجر به تنظیم قیمت‌ها در بازار بشه.
ببینید، به هر حال سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان در واقع یکی از کارکردها و یکی از مسئولیت‌هایی که به هر حال به عنوان یک دستگاه تخصصی قیمت هست، کار کارشناسی قیمت انجام میده، از بحث در واقع بهای تمام شده و گزارشات کارشناسی ارائه میکنه به کارگروه تنظیم بازار که در مورد تغییرات قیمت بر اساس محاسبات صورت گرفته در واقع اقدام بکنه. یک روی کردم اطلاع رسانی در واقع قیمت اقلام و به ویژه اقلام مهم اساسی و ضروری مد نظر مسئولین هست در کارگروه تنظیم بازار یا سایر نهادها. خب با توجه به در واقع روی کردی که در پیش گرفته شد در دولت محترم و با توجه به تأکیداتی که در واقع شد که ما بتونیم قیمت اقلامی که قیمت مصوب دارند و قیمتی که در واقع مورد تایید سازمان حمایت هست در بعضی از اقلامی که مهم هستن و اون شاخصهای صد قلم که مشخص شد و به هر حال مکررم صحبت شد، ما در قالب یک نرم افزار و یک اپلیکیشن در اختیار عموم مردم قرار بدیم تا حداقل اگر مصرف کننده مراجعه کرد به بازار، همین که بدون سقف و کف قیمت این کالا چند هست و همین که در واقع حداکثر قیمت این کالا باید چند باشه، اینو در قالب یک اپلیکیشن راه اندازی کردیم که همکنون در دسترس هست و در واقع کار حالا تکمیلش هم تو دستور کار وزارت صنعت.
اگر این رابطه کیفیت این محصولات اهمیت بیشتری داره. ببین مثلا الان من به عنوان کسی که میخوام برم یکی از این کالاها رو بخرم، اصلا بدونم که کف و سقف قیمتی چی هست، چه کمکی به من میکنه؟ چون تو اون رنج کف و سقفی که تعیین میشه ممکنه به بهانه های تفاوت در کیفیت قیمتهایی به من ارائه بشه که قیمت واقعی نیست.
بله، ببینید، ما اگر بخوایم دسته‌بندی کنیم کالاهایی که در واقع در کشور ما تولید میشن یا عرضه میشن، خب بخشی از اقلام به دلیل اهمیت و در واقع تأکیدی که صورت گرفته در زمره اقلامی هستن که در سبد مصرف عموم مردم قرار دارن و دولت هم بر اساس همین روی کرد قیمت تسویبی و تثبیتی برای این اقلام در واقع داره. و اینکه مثلا به عنوان مثال عرض میکنم 14 قلم محصول لبنی عیناً قیمتی هست که کارگروه تنظیم بازار مصوب کرده.
اونا که روش نوشته شده، تکلیف مشخص
نوشتن نیست. من نکتم اینه که همین اقلامی که در واقع قیمت مصوب دارن باید یه اطلاع رسانی در مورد صورت بگیره. خب این اقلام یا خدمت من شود که بعضی از فرآورده های تولیدی که به هر حال یک سقف و کفی با در نظر گرفته بشه، این روی کرد و ما اومدیم در قالب یک اپلیکیشن در اختیار مردم قرار بدیم. پس یعنی عملا ما در بعضی از اقلام که اشاره کردم، حالا کالاهای مهم، خب هیچ در واقع تغییر قیمتی بالاتر از این در واقع نباید تو بازار اتفاق بیفته.
ببینید الان مثلا فرض کنید برنج شما از تا قیمت 30,000 تومان هم کیلویی دارن میفروشن.
بله.
قیمت مصوب حالا من نمیدونم چقدر هست، اون چیزی که در بازار داره اتفاق میفته.
بله.
و تحت عنوان کیفیت های مختلف و انواع و اقسام کشت برنج ها و اون چیزی که وجود داره،
تولید، بله،
بله، قیمت های متفاوتی اصلا این سامانه الان من بخوام برنج بخرم چه کمکی به من میکنه؟ من میخوام کارایی و اثر بخشیش رو اصلا متوجه بشم.
ما قیمت عرف و قیمت مصوب یا مورد انتظار روی سامانمون داریم که خب قاعدتا شما به اون مصرف کننده در مورد بعضی از اقلام اگر مراجعه کنید به بازار و یک فروشنده به هر دلیلی قیمتی بالاتر از این عدد در واقع به شما اعلام کنه، شما میتونید بر اساس اطلاعاتی که از سامانه دارید و حتی به صورت آنلاین از طریق خود سامانه ثبت شکایت کنید. خب
نه، خب من باید قیمت واقعیشو بدونم که ثبت شکایت
همین
بکنم.
همین دارم عرض میکنم، ما قیمت عرف رو واسه همین گذاشتیم یا حداقل حد اکثر قیمت.
شما با چه کیفیتی دونه دونه یعنی انواع برنج ها رو مینویسیم؟
ببین بحث این هست که ما در مورد اقلام اومدیم اقلام پرمصرف رو انتخاب کردیم. وقتی ما مینویسیم برنج تارم، یعنی که در واقع اون واریتی که مد نظر شما هست لحاظ شده. وقتی میگیم برنج 11-20 که هندی، یعنی برنج هندی، برنج هندی یا برنج وارداتی که ما داریم سقف قیمت رو ما گذاشتیم که این عدد بیشتر نمیتونه باشه. حالا شما اگر مراجعه کنید به بازار خرید داشته باشین، قیمت بیش از عددی هست که در واقع تو سامانه ما هست و اطلاع رسانی شده، شما میتونید بر اساس در واقع همون فرمتی که تو سامانه وجود داره ثبت شکایت کنید، پیگیری میشه. حالا اگر اون عرضه کننده فاکتوری داشته باشه در هنگام رجوع بازرس من که من یک سود عادلهی تحت عنوان سود خرده فروشی داشتم، باید لحاظ میکردم این یعنی فاکتور خرید من، خب بر اساس اون در واقع بس ختم میشه و حلقه قبل باید در واقع پاسخگو باشه. این هست که اون ثبت شکایت انجام میشه و بر اساس اون کار دنبال میشه.
خب نظارت بر قیمت ها چگونه انجام میشه و به هر حال اونهایی که گران فروشی میکنن یا هنر کم فروشی ما باشون مواجه هستیم در تولیداتشون و فروششون، اونها چه برخوردی باشون میشه؟
ببینید سرکار خانم، بحثی که مطرح فرمودید، بحث کیفیت یا حالا مشکلاتی که توی بسته‌بندی ممکنه وجود داره، خب دستگاه متولی هستن روی این قصه ورود میکنن. ما بیشتر الان بحثمون رو قیمت هست، عدم درجه قیمت هست و تخلفاتی که در واقع در حوزه صنفی انجام میشه. خب در قوانین همینا پیش بینی شده، بر اساس اون چیزی که در واقع اتفاق بیفته حتما یک مصرف کننده میتونه و حقش هست که شکایت کنه. بعد از بررسی بر اساس اون مفاد قانونی و جرایمی که در قانون در واقع تعریف شده حتما اعمال قانون میشه و حتما نسبت به اون احقاق حقوق مصرف کننده اقدام میشه.
بله بسیار خوب، خیلی ممنونم،
در خدمت شما، زنده باشین. خودم
آقای سید داوود موسوی، معاون نظارت بر کالاهای مصرفی و شبکه‌های توزیع اقتصادی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان، رو خط بودن و در خصوص سازوکار اعلام آنلاین ثبت‌قلم کالای اساسی بعد توضیح دادن.
مهمترین موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی را در رویداد بشنوید.
از طریق سامانه پیام کوتاه 30,000-1035 میتونید برامون پیامک ارسال بکنید. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 برای تهران و برای شهرستان ها 2781 هست. اپلیکیشن ایران صدا رو هم فراموش نکنید. همونطور که خدمتتون عرض کردم میتونید به سایت رادیو گفتگو مراجعه بکنید با آدرس radiogoftegu.ir و این برنامه کاربردی رو دریافت بکنید، روی گوشی تلفن همراهتون نصب بکنید. بعد از اون میتونید که برنامه‌های مورد علاقتون رو از این شبکه بشنوید. بریم نگاهی دوباره به خبرها بندازیم. یک تحلیلگر مسائل فرانسه با اشاره به احتمال ایجاد تنش در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه از تصدی جنبش جلیق زردها به سایر کشورهای اتحادیه اروپا خبر داد. خانم طاهره معزن در مصاحبه با برنامه زنده رویداد یادآور شد رأی بالای فرانسوی‌ها به مکرون تایید کرد. شاید حزب میانه رو موفقیت آمیز عمل کند، اما متاسفانه مکرون به جای حرکت در چارچوب میانه روی خود به سمت راستگراها گرایش یافت و حزب جمهوری به پیش مکرون امروز به دیدگاه سرمایه‌داری گرایش بیشتری دارد. موضوع بعدی که میخوایم در موردش صحبت بکنیم تداوم جنگ تجاری آمریکا و چین هست. وزارت بازرگانی چین روز سه‌شنبه اعلام کرد که شرکت‌های چینی خرید محصولات کشاورزی از آمریکا را متوقف کردند. خبرگزاری رویترز در گزارشی با اشاره به این تصمیم چین نوشت که این اقدام ضربه محکم دیگری به کشاورزان آمریکایی وارد کرده که پیشتر هم شاهد اون بودن که صادراتشون به دلیل بیش از یک سال جنگ تجاری با کاهش مواجه شده. آقای دکتر محمود دهقان از کارشناس مسائل بین‌المللی همراهمون هستن، در این باره باشون صحبت میکنیم. آقای دکتر دهقان سلام.
سلام از میان خدمت جناب علی تکر خانم دخ و شنوندگان عزیز، در خدمتتونم.
سلامت باشین. خب ارزیابیتون از چگونگی این جنگ تجاری بین آمریکا و چین چی هست؟ وضعیت رو چطور میبینید واقعا؟
ببینید آقای ترامپ از موقعی که روی کار اومد، خب تقریبا همه پیمانهای منطقه‌ای و بین‌المللی رو زیر پا گذاشت، اهم از اقتصادی، اهم از سیاسی، حتی آب و هوایی و اینا رو به قول معروف رد کرد. مثلا پیمان آب و هوا رو، آب و هوای پاریس رو به این بهانه که هنوز اثبات نشده که مثلا گازهای گلخانه‌ای دارن حداقل عراض زمین رو میبرن بالا، رد کرد نظریه‌ای که ده ها بار دانشمندا خلافش ثابت کرده بودن، یا مثلا در رابطه با اما بعدها آرام آرام خب برجام ایران رو دیدید به همین بهانه ای که بر قرارداد خوبی برا ما نیست و تمام امتیازات رو به ایران داده و آرام آرام قرارداد نفتا رو که با مکزیک و با کانادا داشت در رابطه با مسائل منطقه خودش و تا رسید به مسئله روابطی که با چین داشت. خب البته آقای ترامپ چون آدمی است که بلند فکر میکنه و به قول اون کارشناس نیویورک تمام ساختارهای دیپلماتیک جهان رو به هم ریخته و وزارت خارجه‌اش بیکار کرده، یعنی همه کادرهای وزارت خارجه و وزارت اقتصاد حتی اقتصادداری آمریکا صبح می‌بینن که ایشون دیشب که بیدار شده چند تا توییت کرده، حالا باید مسیر رو اینجوری برن. بنابراین برنامه‌ریزی‌ها رو به هم ریخته. ایشون گفتم چون هم بلند فکر می‌کنه در توییتاش خیلی راحت نوشت که دشمن اصلی ما چینه. دلیل این قضیه هم گفت برای که رشد اقتصادی چین خطر بزرگی برای آمریکا است و البته این نکته درستی است. الان در نظر تولید ناخالص ملی چین در رده دوم جهان هست و به تعبیر بعضی از مراکز اقتصادی آمریکا رو پشت سر گذاشته و به رتبه اول جهان تبدیل شده.
البته این چیزی نیستش که برای اولین بار مطرح شده باشه. ما در گزارش‌های متعددی که از برنامه‌های استراتژیک آمریکا منتشر شده این دشمنی با چین رو متعدد دیده بودیم و خونده بودیم، اینطور نیست؟
بله ببینید سر خانم بحث فقط بحث حوزه اقتصاد و سیاست نیست. همونجوری که داستان 2001 یعنی داستان برج‌های دوقلو بعد از این به وجود اومد که آمریکایی‌ها در دوران آقای کلینتون متوجه رشد اقتصاد داخلی شدن، اما متوجه شدن که دو قطب اقتصادی دیگه به تولد شدن در جهان، یکی اتحادیه اروپا بود که خب اوج ارتباطاتش و رشد اقتصادیش بود، یکم چین. به همین دلیل بازی رو از صحنه اقتصادی که در اونجا نقطه ضعفشون بود با یه بحران ساختگی بردن توی صحنه نظامی جایی که نقطه قدرتی شدن، یعنی با حادثه 11 سپتامبر و بعدها در اون تحقیقات مفصل کنگره مشخص شد که CIA و سازمان‌های داخلی آمریکا کاملا می‌دونستن این اتفاق داره شکل می‌گیره. جلوشو نگرفتن، براش برنامه‌ریزی کردن.
درست.
یعنی جهان رو از فاز اقتصادی بردن تو فاز نظامی. به همین دلیل نیم ساعت بعد از اون عملیات آقای بوش که بوش پسر که رئیس جمهور وقتی برنامه اقتصادش اعلام کرد.
الان این جنگ تجاری آمریکا و چین رو در حال حاضر چطور می‌بینید؟
می‌بینید چین اومده ارزش یوهان آورده پایین. وضع ارزش یوهان رو بیاره پایین معنیش اینه که کالاهای در مقایسه با کالاهای تولیدی در آمریکا حالا کالاهای چینی ارزان‌تر میشه. یعنی صادرات معکوس شکل می‌گیره.
بله. بارها استفاده کرده از این ترفند.
الان چینی و آمریکا سر این قضیه شدیداً موضع گرفتن، به این دو در حقیقت یک امر عمدی به منظور به قول خودشون جنگ کاهش قیمت آوردن. خب وزارت داری آمریکا روز دوشنبه همین دیروز 5 اوت با صدر یک بیانیه اعلام کرد که چین هر چند مقادیر زیادی ذخایر ارزی داره که روز گذشته برای کاهش ارزش خودش اومده و اینها رو ارزش آورده پایین و برتری نسبی در صحنه بین‌المللی پیدا کرده. ارزش هر دلار آمریکا که تقریبا حدود 7 یوهان چین بوده از این بحران به وضع بی‌سابقه رسیده و قرار شده که وزیر دارایی آمریکا هدف‌های برتری‌ها جلوی به اصطلاح برتری‌های رقابتی غیر منصفانه حالا به تعبیر اونا رو با دستکاری تو پول آمریکا بگیره. الان مشکلی که آمریکایی‌ها گیر کردن این است که اگه بخوان اونا هم کاهش چه بدن، کاهش ارزش بدن که بدن با جنگ چین در حوزه کاهش یوهان برتری‌ها و تولید در حقیقت با سود بالا رو در کشورشون از دست میدن و علاوه بر این که این اتفاق براشون میفته از کشور همسایه هم صادرات به صورت معکوس خواهد شد، یعنی صادرات معکوس یعنی واردات انجام خواهد شد. اگر نخوان این کارو بکنن چون چین حجم تولید ناخالص ملی بالاست و ذخایر ارزش هم بالاست، عملا دلار رو در بازارهای رقابت بین‌المللی به موضع تضییر میکشه. به عبارتی چینی ها به نظر من، به تعبیر من، بسیار جنگ هوشیارانه و کاملا حساب شده رو شروع کردن، بدونی که اعلام کنن که با آمریکا جنگی دارن، به طور مستقیم دلار رو هدف گرفتن و این حداقلش در رابطه بازارهای غیر چین و آمریکا برای کشورهای دیگه این خواهد شد که بیان و معادلاتشون رو از حوزه دلار خارج کنن. خب میدونید بزرگترین دلیلی که آمریکا یا در تحریم‌های اقتصادی میتونن موفق بشن اینه که عرض مبادلاتی کشورها در حوزه نفت و انرژی و اسلحه و سالهای دیگه و بقیه سایر موارد به دلاره. حالا اگر اینو بذاریش کنار، یعنی نقطه برداشت آمریکا رو گذاشتی کنار و این جنگ بسیار جنگ مهمی است، به طوری که یکی از مقامات چینی پریروز اعلام کرد که ما حاضریم برای دفاع از استراتژی‌های اقتصادی خودمون حتی با جنگ نظامی از این قضیه دفاع بکنیم. و من فکر میکنم که الان اون رویارویی که همیشه پیش بینی میشد یه روزی بین آمریکا و چین در حوزه اقتصاد قوی شکل بگیره هست، کما اینکه الان دوباره میبینید که بعضی مقامات امنیتی آمریکا دیروز، یعنی در حقیقت امروز صبح به وقت ما دیشب، اخطار دادن که داره یک جزیره استثنایی دیگری شکل میگیره. یعنی معنیش اینه که دوباره آمریکا دنبال یک رفتاری است که بازی رو از حوزه اقتصاد ببره تو حوزه نظامی، تو حوزه برتری خودش، و خب ممکنه هر اتفاقی هم پیش بیاد.
بله، تأثیر این رویارویی بین آمریکا و چین و اوضاعی که در حال حاضر وجود داره رو تو انتخابات آمریکا چطور میبینید؟
ببینید آقای ترامپ در حوزه سیاسی نتونست موفقیت لازم رو به دست بیاره، نتونست قراردادی با کره شمالی ببنده علارغم دو سه تا ملاقاتی که ایجاد کرد و حتی خودش به سفر کرد با کشور کوچکترین کشوری که تا حالا براشون اصلا عددی محسوب نمیشد نتونست قرارداد ببند. نکته دوم، در ونزوئلا نتونست دسترسی پیدا کنه به سرنگونی آقای مادورو و تغییر نظام سیاسی در اونجا. در رابطه با ایران هم که کارش به جای رسید که میبینید وزیر خارجه ما رو تهدید کرده بودن که اگر به کاخ سفید نیای تحریمت میکنیم. معنیش اینه که براشون یه عکس گرفتن با مقامات عالی رتبه کشور ما خیلی براشون مهمه. آمریکایی‌ها اگر نتونن وعده‌ای که آقای ترامپ داده رو در حوزه سیاسی محقق کنند، قطعا در انتخاب سال آینده آقای ترامپ رأی نخواهد بود. اگر بخواد وارد حوزه نظامی هم بشه، چون شروعش دست خودشونه، پایانش دست خودشون نیست، نمیتونن پیش بینی کنن. شما تغییر رفتار بزرگی رو در حوزه کشورهای همسایه خودمون دارین مشاهده میکنین. قطر با قراردادی که با قطر بوده، قراردادی که با امارات بوده، بله. همه اینا نشون میده که حتی کشورهایی که زمان اتکای 100% داشتن به نتیجه‌ای که آمریکا در وضعیتی خودش رو گرفتار کرده که خود کارشناسای آمریکایی میگن حتی بعد از آقای ترامپ سالها ما باید هزینه کنیم و اعتبار خرج کنیم، بله. تا بتونیم اعتبار از دست بدیم.
خیلی متشکرم.
من فکر میکنم که چین بسیار به حوزه مبادلات و در حقیقت به یک اقدامات هوشیارانه دست داده و کاملا نقاط ضعف آمریکا در حوزه اقتصاد شناسایی کرده و
خیلی متشکرم آقای دکتر دهقان، خدا نگهدار. با آقای دکتر محمودی دهقان از کارشناس مسائل بین الملل در خصوص تداوم جنگ تجاری آمریکا و چین صحبت کردیم. خب به این ترتیب می‌رسیم به پایان برنامه رویداد امروز. ممنون از همراهیتون، خداحافظ.